أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل عليه وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين فمواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سوره مبارک احزاب چون در مدینه نازل شد و عناصر محوری سور مدنی تأسیس نظام اسلامی، حکومت اسلامی، دفاع از سرزمین اسلام و داشتن احکام و فقه سیاسی و نظامی دینی است در کنار مسائل فقهی دیگر، لذا در تلیعه این امر فرمود تقوای الهی اصل مسئله است و پیشنهاد کافران و منافقان را نپذیر. یه وقت است که در مصالح مسلمین یک کسی یه پیشنهاد میدهد ولو شخص کافر باشد یا منافق باشد، اما یه پیشنهاد علمی میدهد. اینجا سخن از انظر الی ما قال است، نه انظر الی من قال. یه مطلب علمی است، یه طبیب است، یه کشاورز است، کاری مسائل دینی ندارد و غرض سیاسی غرض سیاسی هم ندارد، سوء نیت هم ندارد. اینجا آدم مطلب رو نگاه میکند، اگر مطلب علمی بود و حق بود میپذیرد. این از بحث خارج است. اما تعلیق حکم بحث میگن مشیر به علیت است. کافر به ما انه و کافر، منافق به ما انه و منافق. وقتی پیشنهاد میدهد، پیشنهاد کفرآمیزون نفاق‌آور میدهد، چون که شأن نزول این آیه همین رو تأیید میکند. اونا آمدن به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن شما دست از بد رفت، بست دست از محکوم کردن و باطل دانستن آلهه و اسنام و اوثان ما بردارید، نگوید اینها حق شفاعت ندارن، نگوید اینها نمیتوانن مقرب اله الله باشن، اونگاه ما با شما کنار میاییم. خب این پیشنهاد، پیشنهاد کفر است. این چنین نیست که حالا اون لازم باشه آمرانه حکم بکنن. کافر به ما انه کافر، منافق به ما انه منافق، اقتراحش، پیشنهادش کفر و نفاق است. حالا این از چند صورت خارج نیست، یا هر کدام پیشنهاد جداگانه میدهن که سر از کفر و نفاق در می آورد، یا پیشنهاد مشترک دارن با هم میان، یا یکی ابتداءً پیشنهاد میدهد به دیگر او را تأیید میکند. بالاخره از این سه محور خارج نیست و جامع مشترک این سه قسم هم کفر و نفاق است. اگر کافر و منافق پیشنهادی دادن، اونها را هرگز نپذیرید. اونگاه برهان مسئله این است که خدا به همه چیز عالم است و حکیمانه حکم میکند و از وحی الهی تبعیت کنید به ذات اقدس را از تمام ظاهر و باطن شما با خبر. و برای اجرای دستورهای الهی شما یه پایگاه مهم میخواهید اون توکل بر خداست. و این را هم بدانید که مسامحه در دین، تساهل در دین، تسامح در دین، از یه طرف ایمان، از یه طرف کفر، از یه طرف ایمان، از یه طرف نفاق، این در قلب جمع نمی شود. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در ضمن این آیه روایاتی که هست ملاحظه فرمودی، فرمود کسی ولایت ما را دارد با دوستی دشمنان ما جمع نمی شود. نه انسان دو تا قلب دارد، نه در قلب دو تا مکتب جا می گیرد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خب اگر هر کسی یک دل دارد و در دل دو مکتب جا نمی گیرد، دیگه ممکن است شما هم قدیری باشی هم ثقفی، هم قدیر قبول داشته باشی هم ثقیفه رو، اینکه شدنی نیست. فما دوستان ما هرگز دوستان دشمنان ما نیستند. پس چه در مسئله توحید، چه در مسئله وحی و نبوت، چه در مسئله امامت، دو تا متضاد در یک دل جا نمی گیرد. هم ایمان باشه هم کفر، هم ایمان باشه هم نفاق، هم قدیر باشه هم سقیفه، این جمع نمی شود. لذا فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. حالا در شأن نزول این برخی ها نقل کردن ابی معیر جمیل ابن معیر این ادعا می شد که من دارای دو قلبم، دو فهمم، با هر قلب و فهمم معاذ الله از این کسی که ادعای رسالت دارد بهتر می فهمم. این در جریان جنگ بعد شرکت کرد و شکست خورد و سراسیمه فرار کرد. ابو سفیان دید به این که این یک لنگ کفش دست اوست، یه لنگ کفش پای او، سراسیمه دارد فرار بکند. گفت جمیل ابن معیر چرا، چه خبره؟ گفت لشکر شکست خوردند و فرار کرده، منم فرار کردم. گفت حالا چرا کفش دستته، یه لنگ کفش دستته؟ نگاه کردی که یه لنگ کفش دستشه، یه لنگ کفش پاشه. گفت من خیال کردم هر دو لنگ کفش تو پای منه. آقا گفت تو ادعا میکردی بگن داره دو قلبم، از با هر قلبم که از عزت بهتر میفهمم. این رو به عنوان شأن نزول ذکر کردن. حالا چه این درست باشه این روایت، چه خبر یا درست نباشد، اصل مطلب تامه. فبود شما پیشنهاد کفار را بخواد بپذیری با ایمان جمع نمیشه، پیشنهاد منافق بخواد بپذیری با ایمان جمع نمیشه، پیشنهاد سلفی رو بخواد بپذیری با قدیری جمع نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این جوف یعنی باطن، نظیر اونچه که در سوره مبارکه حج فرمود، آیه 46 سوره مبارکه حج فرمود به این که فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. انسان در درون خودش این حواس چندگانه رو داراست. فرمود اون قلب باطن اینها کوره. اینجا هم فرمود در درون انسان قلب هست اما بیش از یکی نیست. خب پس عمده آن است که انسان این قلب رو حفظ بکند و بداند بیش از یکی نیست یک، و مظروف او هم بیش از یکی نمیتونه باشه دو. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. چون مدینه در مائده فقهی، معدوبه فقهی، حوزه فقهی به برکت حضرت گسترده شد، بخش وسیع از دستورهای مدنی درباره احکام فقهی بود. در جاهلیت اگر کسی میخواست زنش رو ترک کند، گاهی طلاق بود، گاهی زهار. زهار هم این بود که میگفت که انت علیه که زهر امی، تو مثل پشت مادر منی. همین رو که گفته بود در جاهلیت حکم طلاق داشت. یک کسی که باردار بود، بارهاشو به زمین گذاشت، مادر چند فرزند شد، حالا که سنی از او گذشت، اون هم در اثر شوهر، در اثر فقری همچه حرفی زد و بر اساس حکم قانون جاهلی خیال میکرد که این زن از خانه او باید بره بیرون و جدا شد. این زنم آمده محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من دارای چند فرزندم، هم نیازمندم، هم شوهرم مورد علاقه منه، و این حرف زده که این آیات سوره مجادله است که بعد بهش اشاره میکنه. در این زمینه آیه نازل شد که مسئله زهار غیر از طلاق است، زهار کار طلاق نمی کند. یک، خودش کار حرام است دو، حالا معصیت کبیره است یا غیر کبیره این دو، و قبل از دادن کفاره مرد حق ندارد به سراغ زوجه برد و با او نکاح کند، این سه. این احکام در تلیعه برود حضرت در مدینه مطرح شد. فمود و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، شما دو تا رسم دارید، یکی این که اگر زهار کردید خیال میکنید اون زن به منزله مادر میشود و نکاح با او حرام است، هرگز این چنین نیست. یکی هم پسر خونده را پسر میدانید، به او ارث میدهید، احکام محرمیت، حرمت نکاح، میراث برش آدید، اینم نیست. اولی که زهار باشد در ایران رسم نبود، دومی متاسفانه کم و بیش سابقه داشت و لاحقه هم دارد. در باره اولی فرمود به ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، شما گفتید انت علیه که زهر امی، هرگز با این گفتار اون زن به منزله مادر نمی شود. حالا بحثای فقهی فراوان اینجا هست که اگر به جای انت علیه که زهر امی بگوید انت اندی او لدیه که زهر امی، همون حکم دارد یا نه؟ و اگر بگوید انت لدیه یا اندی که زهر اختی او امتی او خالتی از محارم دیگه، آیا حکم عمر دارد یا ندارد؟ آیا بگوید انت علیه که زهر امی، ام رضایی منظورش باشد، آیا حکم ام رضایی، حکم ام نسبی را دارد یا نه؟ اینا فروع فقهی فراوانی است که تو مسئله آیات الاحکام برخی از اینها ضمن همین آیه سوره احزاب حل شد، برخی از اینها هم در سوره مبارکه مجادله که اول تا چهار سوره مجادله در همین زمین است. اول سوره مجادله اینه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. این جدال نه یعنی مخاصمه، یعنی از مقدمات مشهوره به مسلمه کمک گرفتن. اونچه که پیش مردم جاهلی مشهور و مسلم و مقبول بود این بود که اگر زوج به زوجه بگوید انت علیه که زهر امی، این حکم طلاق دارد. با استفاده از این مقدمات این زن آمده حضور حضرت عرض کرد که شوهرم با من یه همچه رفتاری کرد و شکایت کرد، گفت الان من چند تا بچه دارم، فقیرم هستم، به او هم علاقمندم، اون میخواد من رها کنه، طلاقم نداده. و تشتکی الی الله والله یسمع تحاورکما ان الله سمیع بصیر. در اثر اهمیت این مطلب سه بار کلمه سمع با عبارت های سمعه و یسمع و سمیع در همین آیه واحده آمده. فبود الذین یظاهرون منکم من نسائهم، باید بدونن این کار جاهلی است، هرگز این حکم طلاق ندارد و هرگز این زن به منزله مادر او نمی شود که بر او حرام باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم، این به منزله مادر نمی شه، بل اینکه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. اونایی که خواستن بگوین اگر کسی بگوید انت علیه که زهر اختی او امتی او خالتی از محارم دیگر ریاد کند، به این جمله استدلال کردن که آیه در سند نفی امیت و مادر بودن است، نفی اختیت و خال بودن و ام بودن نیست، پس بنابراین اون الفاظ کار زهار را نمی کند. ولی قول دیگر برابر روایات دیگر این است که فرقی نمی کند چه بگوید انت علیه که زهر امی یا به سایر محارم تشبیه بکند. به هر تقدیر این آیه این چنین نیست که مخصوص مادر باشد، تخصیص بزند. ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. و انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، این حرف باطل میزنن، حرفی که مطابق با حق نباشد باطل است. و ان الله لغفور لعفو غفور، و اون وقت کفاری ازدهار را ذکر میکند که اگر قبل از کفار مقاربت کرد با دو کفاره بپردازد، برای تجویز مقاربت یک کفار لازم است. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه، این کفاره هم کفاره مرتب است نه مخیر، اول عتق رقبه است، نشد صیام شهرین متابعین است، نشد اطعام ستین مسکین است که در اون مورد نبود، هیچ کدام از این نبود. حضرت آمد استغفر الله. خب در اینجا فرمود خدای سبحان این مطلب را قرار نداد، قانون آن است که خدا قرار بدهد. بالاخره جهان را خدا آفرید یک، همون که آفرید باید بپروراند. دو، پرورش گل و گیاهی حساب دارد، پرورش زمین و آسمانی حساب دارد، پرورش دریا و دریا اهل حیوانات دریا حساب دارد، پرورش انسان به قانون دیگه، انسان رو با قانون می پرورانن، یعنی با اعمال ارادی و اختیاری می پرورانن، با فقه و اخلاق می پرورانن. این فقط به عهده پروردگاره، تربیت انسان، پرورش انسان به عهده ذات اقدس و اله هست طلاقه. اگر مخالف با این وحی الهی بود میشه حرف باطل. حرف باطل دو جوره، یه وقت انسان به این حرف معتقد نیست، این از راه دهن گفته میشه، قلب با او مطابق نیست. یه وقت است که نه، قلبش هم همین حرف دارد، چون مطابق با واقع نیست مثل حرف دهنیه. لذا در قرآن کریم چند بار میفرماد اینا رو دهن حرف میزنن. یه وقت است که قلبشون مخالف با دهن و زبانشون است، اینا منافقن، پس حرفشون حرف دهنه. یه وقت است که نه، قلبشون هم مطابق با دهن و زبانه، زبان و دهان هم مطابق با قلبه، اما از محدوده وهم اینا بیرون نیست، مطابق با واقع نیست. می فهمد این حرف دهنی شماست، حرف دهنی شماست، یعنی مطابق با واقع نیست. اگر کسی بگوید نه ما قلبن هم همین معنا رو معتقدیم، میگن قلب شما واسه زبان شماست، بلکه که مطابق با واقع که نیست که. حرف آن است که مطابق با واقع باشد، با عهد ازمنه سگانه موافق باشد، یا با گذشته موافق باشد که گزارش صدقه، یا با موجودی فعلی هماهنگ باشد که گزارش صدقه، یا با آینده موافق باشد که حرف صدیقین و عالمان به غیب و غیب گویان الهی مثل اهل بیتن که اینم صدقه. بلکه انسان باشه یا صادق یا صدیق، اگر مربوط به گذشته است یا مربوط به حاله باید مطابق با واقع باشه، اگر مربوط به آینده است باید معصوم باشه که حرفش مطابق با واقع باشه، اگر نه مطابق گذشته بود، نه مطابق حال، نه مطابق آینده، نه صدق بود، نه صدیق، میشه دهنی دیگه، یعنی قلبی ندارد، قلب او هم مثل دهنی اوست. لذا اونایی هم که معتقد بودن به یک مطلبی و روی باورهای قلبی هم این حرف دادن، ذات اقدس الله میفرماد که اینا حرفاشون رو دهنشونه، حرفای واقعی نیست. آیه 30 سوره بارکه توبه این است که وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلک قولهم بافواههم. خب اینا معتقد بودن، نه اینکه دهن گفته باشند. یه وقت است یه منافق حرف میزند، بیاد لم تقولون ما لا تفعلون، یا چرا حرف میزنید که معتقد نیستید، این قولتون فقط از زبانتون در آمده نه از قلبتون. این یه جوره. یه وقت است نه، قلبشون هم واقعا به همین معتقد است، اما چون واقع ندارد مثل اینکه قلبشون با زبانشون یکی تو دهنی حرف میزنن همین. و اینها معتقد بودن عزیر بن الله، یا ترسایان معتقد بودن المسیح بن الله، ولی چون نه مطابق با واقع گذشته بود، نه حال، نه آینده، مطابق با واقع نبود، فقط از محدوده دهنشون بود. ذالک قولهم به افواههم، همین یه بله خب اینه که گفتن به صراحت میگفتن، اما غرض اینه که چون مطابق با واقع نبود به افواهشون است، وگرنه خب همه حرفا با دهن دیگه، حرف را کسی بدون دهن که نمیگه، یه وقت از کتابت است یه وقتی قوله، اگر قوله خب با دهنه، ولی برای اینکه بگه این فقط از خرید مصرفش هم مصرف داخلی داره، فقط دو زبان میگردونن، همین یه چیزی باشه که مصرف خارجی داشته باشه از واقع خبر بده، نه صدق هست نه صدیق، نه گزارش راست میدید نه از آینده به عنوان معجزه خبر میدید، خب میشه مصرف داخلی داره، فقط تو دهن این حرف خریدار داره دیگه. ذالکه قولهم به افواهم یزاهون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یفکون. تو سوره بارکه نور یه مطلبی هم درباره همین مسئله زبان هست که فرمود یه چیزی رو میگید که خریدارتون همون محدود زبان. آیه 15 سوره مبارکه نور این است که از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم. قلب معتقد هستید اما مطابق واقع نیست، چیز ندانسته میگید، باور دارید ولی مطابق واقع نیست. اگر نه صدق بود نه حرف صدیقین، خب میشه حرف دهنی دیگه. ذالک به تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، که قصه افک و امثال ذکر را به همراه دارد. بنابراین در این بخش از سوره مبارکه احزاب که فرمود ذالکم قولکم و افواهکم، یعنی مطابق واقع نیست، حکم واقعی اونه که ذات اقدس اله بیان کند، اگر چیزی مطابق واقع نبود مصرف همون درونی دارد و محدود زبان است. اینا میگفتن به این که چون تو بحثای قبل داشتیم اینا میگفتن به اینکه قبول و نکول ما معیاری دارد، اون چرا پدران ما گفتن حقه، اون چرا نگفتن باطله. وقتی ازشون سوال میکردید که چرا این کار میکنید، چرا این حرف میزنید، میگفتن اینا وجدنا آبا انا علا امه. یه وقتی بگید، وقتی به اینا گفتن چرا این حق رو نمی قبول نمی کنید نمی پذیرید، میگفتن ما سمعنا با آبا اینا فی آذان اولین. ما بخوام قبول بکنیم باید سندمون حرفای گذشته هامون باشه، چیزی رو که اونا گفتن ما قبول میکنیم، چیزی رو که اونا نگفتن ما هم نمیپذیریم. این ما سبعنا باهذافی آبائنا الاولی برهان اونها بود برای بطلان مطلب، این مطلب باطل است. چرا؟ برای اینکه نیاکان ما قبول نکردن. اون مطلب حق است. چرا؟ برای اینکه نیاکان ما قبول کردن. این محور نحوی و اثبات اینها بود که قرآن کریم اینها را به جاهلیت وصف کرده. خب فرمود به این که ذالکم قولکم به افواهکم، معلوم شد حرف حرف باطل، هر باطلی فقط محدوده زبان دارد، و رو شخص در درون خود هم به این حرف مضمونی حرف معتقد باشد، ولی قلب او هم مثل دهن او مصرف داخلی داره، چون با واقع کاری نداره که. ذالکم قولکم به افواهکم والله یقول الحق، یک به یهد سبیل، دو هم واقع رو بیان میکنه هم راه رو نشون میده. کسی نمیتونه بگه من واقع رو نفهمیدم، کسی نمیتونه بگه من واقع رو فهمیدم ولی راهش بلد نیستم. او هم واقع رو میگه هم راه رو میگه، هم مقصد رو میگه هم مسیر رو میگه، و هو یهد سبیل. این درباره زهار که در ایران سابقه نداشت و ندارد، اما متاسفانه در مسئله فرزند خواهی این کمابیش هست که کامل، البته اونا که متوجهن و مسائل شرعی آشنا هستن، چه بهزیستی چه افراد بی سرپرست، اونا تذکر میدن این مسئله شرعی رو، ولی دیگران باید کاملا رعایت بکنن. اگر کسی رفته یه پسر بچه یا دختر بچه رو برای پرستاری گرفته آورده، اونها میگن حتما باید شناسنامه بگیری، ولی بالاخره باید اسناد قوی باشه که این فرزند ما نیست، محرمیت نداره، یک حرمت نکاح نداره، دو میراث نداره، سه و بس شخص میتونه از مال خودش چیزی بو ببخشه، این عیب نداره، چهار ولی باید مشخص بشه که این دیگه تو شناسنامه اگر آمده به عنوان محرم نباشه، یک حرمت نگاه نداره، دو میراث نداره، سه بقیه شخص بخواد مال خودش رو به او بده اب نداره، ولی اینها باید مشخص بشه. اون خب ظلمی نمی کند به بندگان خودش دیگر. حکم خدا حکم عدل و به همه فرمودن که شما باید نیازها اینا برطرف کنید. فقر طبیعی در عالم دنیا ممکن نیست، یعنی ممکن نیست خدای سبحان عالم دنیا را طوری خلق بکند که کسی محتاج نباشه. این ممکن نیست، برای که کودکان داریم، سالمندان داریم، افراد بی سرپرست داریم، افراد بیمار از کار افتاده داریم، اینا هستن، لازمه عالم طبیعت اینه. این فقر طبیعی است که هست و لا ریب فیه و نقصی نیست. اما اونچه که مهم است نقص اقتصاد، فقر اقتصادی است نه فقر طبیعی. فقر اقتصادی معنیش اینه که همه ما مسئولیم که نگذاریم کسی فقیر باشه. اگر وجوه شرعی پیش ماست که باید بدیم، نشد به نحو واجب کفایی واجب رو تأمین بکنیم دیگر. فقر اقتصادی در اسلام بالکل به نحو سالب کلیه ممنوع است. اما فقر طبیعی که قابل پیشگیری نیست که کسی مثلا بچه نباشه، کسی مریض نشه، کسی پیرمرد نشه، اینا که نیست. فقر اقتصادی رو ذات اقدس الله کاملا فرمود اگه کسی خودش میدونه دیگری نمیدونه بر او واجب عینیه. اگر چند نفر میدونن واجب کفاییه. اگر وجوه شرعی و زکات و این امثال زارت دارن که از اون رابط بدن. اگر نشد باید از راه دیگه تأمین بکنن. بنابراین دین هیچ ستمی نسبت به هیچ کسی، چه مردی، چه زنی، چه کودکی، چه بزرگسالی ندارد. نه اون که لفظیست، مگر این که این کندن یه تال فاسدهایی دیگه داشته باشه. اگر بگن زید ابن فلان، زید ابن نبی، صرف لفظی باشه که هیچ اثری نداشته باشه، این نظیر غیبت نیست، نظیر دروغ نیست که مثلا خود هم این لفظ معصیت داشته باشه. ولی اگه اثر فقهی داشته باشه، باعث شیوع یه حکمی باشه، خب بله مشکل خاص خودش داره. فهمید شما این پسر خونده ها را پسر ندونید، دختر خونده ها دختر ندونید. عیب نداره برید از شیرخوارگاه یا از پرورشگاه کسی رو بگیرید بپرورانید، ولی این احکام فقهی رو باید رعایت کنید که حرمت نکاح نداره، محرمیت نداره، میراث نداره. خواستید مالی رو قربت الله به او بدید باید بدید، ولی اینها باید مشخص بشه. شما که می تو شناسنامه می نویسید یه راه حل قانونی باید پیدا کنید. خب ذالکم قولکم به افواهکم و الله یقول الحق یک و یهد السبیل دو. هم مقصد بیان میکنه هم راه را نشون میده. ادعوهم لآبائهم، شما بساط زندگیتون بر این شناسناماتون، رفتارتون، گفتارتون این باشه که هر پسری رو به پدر خود او نسبت بدید. حالا اگر جنگی شد، پدر افراد کشته شدن، یک کودک مونده، کسی ناشناسته است، فرمود فعلا لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم. این برادر ایمانی شماست و جز دوستان شماست. نگید که پسر ماست یا دختر ماست. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. این افعل تفضیل نیست، این چنین نیست که این اقسط باشد، اعدل باشد و اون قبلی عدل باشد و قسط باشد. قبلی جور است، حرام است. کار عدل اینه، گاهی با قرائن مشخص می شود که این افعل افعل تعیین است نه افعل تفضیل. نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعضین که در چند آیه بعد، یعنی آیه 6 همین سوره است، همینه دیگه. این اولو الارحام بعضهم اولا بعض این طبقات ارث رو مشخص کرده. با طبقه اولا اصلا به طبقه ثانیه نمی رسد، با طبقه ثانیه اصلا به طبقه ثالثه نمی رسد. نه اینکه این اولویت اولویت فضیلت باشد، که طبقه اولا مناسبتر و سزاوارترن. با بود طبقه اولا طبقه ثانیه هم ارث ببره ولی طبقه اولا سزاوارتر باشه، این نیست. با بود طبقه اولا اصلا به طبقه ثانیه نمیرسد، با بود طبقه ثانیه اصلا به طبقه ثالثه نمیرسد. این اولویت، اولویت تعیینی است که کمایز هر انشاءالله. اینجا اقصد، اقصد تعیینی است، نه اینکه اقصد تفصیلی باشد. و اقصد و اندالله، حالا اگر پدران شناخته شده نیستن، فعلم تعلمو، بعضی رو فقر بچه ها رو میرن در خونه دیگران میزنن رها میکنن، یا جنگی شد پدران کشته شدن، این شناخته نیست، تو حوادث و تو تصادفات اینا شناخته نشدن. فعلم تعلمو آبا هم مباد رو عاطفه بیایید بساط حکم فقهی رو خدا ناشده به هم بزنید. اینا برادران ایمانی شما یا دختران ایمان، خواهران ایمانی شما، فاخوانکم فی الدین و موالیکم، از دوستان دینی شما به شما میآیند. حالا اگر قبلا یه اشتباهی کردید خدا میگذرد. این چنین نیست که ذات اقدس اله تا اون آخرین لحظه بگه ولی شما اشتباه کردی، سهوا، نسیان، خطا، جهلا، جهالتا این کار انجام دادید، الا ولابد باید به عذاب علیم گرفتار بشید. این طور نیست، خدا ارحم الراحمین است. اما وقتی برای شما وقتی مسئله روشن شد، عالمن آمدن به سراغ برخلاف دین میخواد حرکت کنید، اون البته عقاب خاص خودشو داره. ذالکم قولکم به افواهکم، فعلم تعلمو آباهم فی اخوانکم فی الدین و موالیکم و لیس علیکم جناهون فی ما اخطأتم به. اگر خطای فکری بود، خطیعه عملی بود، سهو و نسیانی بود، تسامحی بود، اینا قابل بخشش هست. اما عمدن عالمن آمدن بیاید شناسنامه بگیرید، این رو فرزند خودتون قرار بدید، دیگران هم که نمیدونن، اون وقت این احکام حرمت نگاه از یک سو، محرمی از سوی دیگر، میراث از روی سوم، خب همه این خلاف شرها رو با شما ملتزم شدید دیگر. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اون را خدا مؤاخذه میکند. و کان الله غفورا رحیما، اینم قبلا ملاحظه فرمودید، کانه ای که به ذات اقدس اله اسناد داده می شود این منسلخ از زمان است، کانه فعل ماضی نیست که قبلا خدا اینچنین بود، قبلا اینچنین بود، الان اینچنین هست، بعدا هم اینچنین خواهد بود. این کانه کار کانه و کائن و یکون هر سر می کند. و کان الله غفورا رحیما. بعد می رسیم مسئله ولایت، ولایت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اولاست و این زمینه حکومت اسلامی را تأسیس میکند. والحمدلله رب العالمین.